لباس عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما همسنگران عزیزم در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. عرض سلام و احترام و ویژه داریم خدمت جناب آقای دکتر زمیریان عزیز و بزرگوار. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر در بین همسنگرانمون در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما رو به جمع بچه های انجمن اسلامی، عزیزانی که الان در خدمتشون هستم آقای دکتر، عزیزانی هستن که شبکه پشتیبان اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان هستن، هم از مسئولین محترم اتحادیه استان هامون، مسئولین اتحادیه شهرستان ها و مربیان عزیزمون که در کف میدان تعلیم و تربیت واقعشون نوجوان و دانش آموز ارتباط دارن. آقای دکتر، ما پیش از این که در خدمت از تالی باشیم، من این نکته رو عرض کنم خدمت شما. ما یک جریانی رو شروع کردیم توی دو جلسه اخیرمون. امروز ما 23 جلسه سلسله نشست‌های اشارامون داره برگزار میشه با حضور حضرت عالی که آینده پژوه هستید. دو جلسه که دوشنبه و امروز داره برگزار میشه و در خدمت از تالی هستیم، تحت عنوان قصه دریا داره برگزار میشه. یک پویش جدیدی توسط اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان بالا اومده تحت عنوان قصه دریا و اتفاقاتی که در خلیج فارس عزیزمون افتاده از گذشته تا به امروز. ما در خدمت اساتیدی هستیم که قرار هستش که قصه دریا رو برای ما انشاءالله تبیین بکنن، که امروز رو ما در خدمت حضرت عالی هستیم که قرار هستش جایگاه ویژه تنگه هرمز رو در طراحی سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای آینده رو انشالله برای ما تبیین کنید و ما در خدمت حضرت عالی باشیم. من کلام رو طولانی نکنم، خودم بی صبرانه مشتاق این هستم که تبیین امروز که با موضوع قصه دریا و موضوعی که عرض کردم رو در خدمت حضرت عالی هستیم رو بشنویم و انشالله بهره کافی و لازم رو انشالله ببریم. جناب آقای دکتر، ما هستیم خدمت شما، کلام رو طولانی نکنم، فقط عرض کنم ما انشاءالله 40 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم و اگر هم اجازه بفرمایید دوستان سوالی رو داشته باشن، ما 10 دقیقه رو هم با دوستان رفت و برگشت داشته باشیم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از این فرصتی که واقعا مختلفم بود برای من، در اختیار من گذاشتید و بتونم با عزیزان بزرگواران هم آشنا بشم، هم بتوانیم در این مورد به خصوص صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که وجود داره، میدونید ما بعضی از ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی هستش که به صورت تاریخی در اختیار ما قرار گرفته، ولی مثل توامندی میمونه که زبان تکلم درباره اون هنوز فعال نشده باشه. اساسا قدرت ملی این امکان رو و این امکان که زبان تکلم برای پرداختن به حقی و وضعیتی برای یک ملت حادث بشه رو فراهم میکنه. قدرت ملی شاید یک نسبت ویژه‌ای با توان بیان ظرفیت‌ها داشته باشه. لذا یه وجودی داریم، یه وجود واقع‌گرایانه‌ای هستش که در همه ساحت‌ها وجود داره. مثلا میگیم آقا بالاخره ما یه توانمندی داریم، یه کاری بلدیم انجام بدیم و امثال هم، ولی میگه آقا من الکن زبانم درباره این که این مسئله رو بگم. اتفاقا در مورد بچه‌ها این خیلی بیشتر صدق میکنه. بچه‌ها توانمندی‌هایی دارن که به مرور، به خصوص بچه‌هایی که تو نسل جدید هستن و امکان‌های بیشتری در دستیابی به اطلاعات و مسائل و مباحث دارن، اغلب چیزایی رو یاد میگیرن، ولی انگاری یه زبان بین نسلی وجود نداره که بتونن درباره اون چیزهایی که بلدن به شما توضیح بدن. و اینها در مورد ملت‌ها هم همینطوره. ملت‌ها اساساً وقتی زبانشون باز میشه که بتوانن درباره قدرت از خودشون و قدرت‌های خودشون به درستی بیاندیشن. من به نظرم میرسه اگه بخوایم در این جای و گاه تاریخی، یعنی جایگاه رو من جدا از هم میگم، جای یعنی این جایی که وایسادیم و گاه یعنی زمان، زمان تاریخی بخوایم صحبت کنیم، در این بزنگاه ویژه‌ای که درش قرار داریم، امروز بیش از هر زمان دیگری به برکت خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و به برکت خون سیدالشهدای تاریخ مقاومت و تاریخ انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای رحمت الله علیه این زبان تکلم برای ملت ایران باز شده و میتونن درباره اون چیزی که هستند و اون چیزی که میخواهند صحبت کنن. البته انقلاب اسلامی در حقیقت اولین گام در جهت این چگونه بودن، چگونه هستند و چگونه خواهیم بود بود که خب الحمدلله انقلاب اسلامی هم تونست خودش رو تا اینجا حفظ کنه بدون خیانت به آرمان‌ها و به اعتباری بدون خیانت به اون چیزی که زبان اصلی انقلاب اسلامی بود. من این نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید امروز اگر این فناوری که ما به دست آوردیم تبدیل به یک سازوکار واقعی در سیستم کشور نشه، همون بلایی سرمون میاد که در زمان پس از جنگ برای ما حادث شد و حاصل اون چیزی نبود به جز عقب رفت در بسیاری از حوزه ها که متاسفانه می توانستیم در اونها خیلی جلوتر از این وضعیت کنونی باشیم. برای اینکه به ذهن کامل بشینه و تقریب به ذهن کاملی داشته باشه، در نظر بگیرید انقلاب اسلامی یک فناوری های ویژه‌ای رو برای خودش اختراع کرد. خود فناوری نرم و سخت سپاه، فناوری نرم و سخت جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، همه اینایی که محصول باز شدن زبان تکلم ملت ایران در انقلاب اسلامی بود و انقلاب اسلامی به واقع کاشف ملت ایران بود. یعنی قبل از اون چیزی به اسم ملت ایران به این معنایی که وجود داره وجود نداشت. من همین چند شب پیش نامه تنصر به گشنسب رو میخوندم. این یه نامه بسیار قدیمی، ابن مقفع اینو به فارسی ترجمه کرده، فارسی به عربی، و خیلی نامه مصطفاییست. هم مجتبی مینوی اینها اومدن مثلا ویراستش کردن، شاید یه ویراستی هم مثلا انتشارات خارزمی ازش چاپ کرده باشه. اونجا یه بحثی داره درباره قانون عقل جهانداری و امثالهم، خیلی برای من جذابه، برای اینکه این ادبیات پیش از ورود اسلام به ایران، البته یک مسلمان اونو ترجمه کرده به فارسی چون ادبیات قدیمی بوده، این یه فاصله ای بود که ابن مقفع و اینها ترجمه میکردن این ادبیات. یه نکته ای رو توش با اینکه خیلی خب کتاب سیاستنامه است، در واقع داره کمک میکنه به پادشاه آینده ایران از زبان یک موبدان موبد، ولی من خیلی نکات مهمی رو توش داشتم نگاه میکردم، واقعا برای خودم آموزنده بود، از جمله همین مفهوم قانون عقل جهانداری. ولی یه چیزی توش کاملا غیبت داشت. توی این کتاب بسیار مهم در تاریخ ایران مردم غیبت داشتن. اساسا هیچ کاری نمیتوانید درباره آینده انجام بدهید، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران که مردم درش مشارکت نداشته باشن. لذا آینده یک سازوکار دولتی نیست. خیلی شتابان همینو بگم که آینده اگر تصمیمی یا سازوکاری باشد، در ایران دیگر بدون مردم امکان پذیر نیست و بدون ملت به یک اعتباری، چون مردم لفظ بسیار گسترده است، ولی در ایران تبدیل به ملت میشه. باز عرض میکنم کاشف ملت ایران انقلاب اسلامی بود و قبل از اون ملت به این معنایی که امروز ما میبینیم مطالبه میکنه، صحبت میکنه، تأثیر میذاره در سیاست. همین تأثیر چند روزهی که شما دارید میبینید دیگه، و این رو نمیتوانستیم به دست بیاریم. خب نکته ای که وجود داره و به نظرم خیلی مهمه این هستش که ما اگر در یک همچین وضعیتی هستیم، اون فناوری ها تداوم پیدا کنه. این فناوری تداومش این هستش که یه گنجی رو به دست آوردی، مثل فرض کنید کسی که میره در یک بیابانی گنج های مختلفی رو پیدا میکنه، بلند میکنه، ولی دوباره میذاره سرجاش. وقتی که از اون بیابان، از اون وضعیت اومد بیرون، بهش میگن خب چه چیزی داری؟ میگه من این چیزها رو پیدا کردم. ولی میگن خب چی با خودت آوردی که اونو تبدیل به سرمایه کنی، سرمایه و ذخایری که وجود داره رو بتونی تصفیه کنی، اونا رو به کار بندازی، تو شهر و دیار خودت در حقیقت یک وضعیت جدید پیدا کنی. میگه من چیزی با خودم نیاوردم، ولی چیزای زیادی تو راه کشف کردم. امروز الان وضعیت ما در اینه. اولا یک انکشافی و یک اکتشافی درباره خودمون پیدا کردیم که آقا عجب ما قدرتی داشتیم و اینا. یا شاید دوباره بگم ما این وضعیت رو در انقلاب اسلامی داشتیم، ولی انگار کم کم مثلا این رو از دست دادیم و تنها شاید رهبر معظم انقلاب بود که اون شهید بزرگوار همواره این ویژگی رو در ملت ایران سراغ داشت و میدانست که اتفاق خواهد افتاد و تداوم خواهد یافت. خب من میخوام این بحث در واقع سازوکارهای نظری آنچه که درباره آینده باید بگیم رو میخوام توی این مثلا 10 دقیقه، چون از 4 و 9 دقیقه من شروع کردم، به من گفتن 40 دقیقه وقت داری، میخوام توی این 10 دقیقه یعنی تا 4 و 19 دقیقه تمامش کنم، بس 1 دقیقه وقت دارم به خودم میدم. ببینید، ما در انقلاب اسلامی اومدیم کار بسیار مهمی رو انجام دادیم، چیزهایی رو کشف کردیم، ولی متاسفانه دقیقا بعد از جنگ بود که با دولتهایی که اومدن و حاصل شدن و حادث شدن، در حقیقت سازوکارهای جهانی اومد بر ما سیطره پیدا کرد و این سیطره جهانی در حقیقت شاید خیلی ضربه بزرگی به ما زد. این سیطره جهانی ضربه بزرگی به ما زد و باعث شدش که ما دستورالعمل‌های جهانی رو برای آینده ملت خودمون در نظر بگیریم. خب این اشکال بزرگی بود دیگه. و من الان نگرانی اصلی من تداوم این مسیر نیست، بلکه تداوم این مسیر عملا بر پیشانی ملت ایران مهرش خورده و یک هدیه الهی از سمت حضرت حق به خاطر ایستادگی این ملت بود در فراق اون شهید بزرگوار و در انتخاب مسیری که همچنان ادامه بدن. بلکه من فکر میکنم که نگران اون هستم که با لالایی هایی هر آنچه که امروز به دست آوردیم و میخواییم اون رو ابزار آینده کنیم، ابزار رسیدن و نیل به آینده کنیم، متاسفانه از دست بدیم در لالایی هایی که دوباره از سیستم های بیرون برای ما برنامه های نئولیبرالی نوین، نمیدونم در قالب این هوش مصنوعیه، این نمیدونم چیه و اینا بیارن. و این نگرانی واقعا یه نگرانی هستش که شاید سایر افراد ملت بزرگ ما هم باش مواجه و طرف باشن. من الان تو این بخش نظری که گفتم آینده بدون مردم امکان پذیر نیست، به خصوص در اندیشه رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب اسلامی، و میبینیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه‌ای حفظه الله هم همین نظر رو دارن و دائما به حضور مردم، به تداوم حضور مردم دلبستگی دارن و در این حال به دنبال جهت‌دهی درست این مسیر هستند و همچنین قدردان این حضور هستند، همونطوری که همه رهبران بزرگ قدردان سیستم‌های ملی خودشون هستند که می‌توانند آینده رو ترسیم کنند. من به این قسمت در حوزه نظری بسنده می‌کنم و با یک هشداری که دادم اون رو به پایان می‌برم. پس می‌خوام بگم که اگر هر چیزی حتی تنگه هرمز یا هر جای دیگه‌ای که دوباره انکشافش بر ما حاصل بشه، شاید دریای خزر باشه فردا، شاید مرزهای ما باشه، شاید مثلا ایجاد دکترین های جدیدی در حوزه سیاست و حقوق در اطراف خودمون باشه، مثلا اینکه امروز خب بحثا خیلی جدیه که مثلا ما دچار سلاح‌های اقلیمی شده بودیم و اون چیزی که الان برای ما حاصل شده، تغییر دما، نمیدونم بارندگی‌های متعددی که داشتیم، اینا به خاطر این بوده که روی ما سلاح‌های اقلیمی به کار رفته. بالاخره بحثش هست. من صرف نظر از این که درسته یا غلطه، ببینید شما مواجه بودید با دولتی که علارغم تمام توانمندی‌ها و علاقه‌ای که داشت به اینکه خدمت کنه، منظورم دولت فعلا موجوده، به هر حال بر اساس گزارش‌های کارشناسی میگفت که انتقال پایتخت باید اتفاق بیفته و این هزینه های میلیارد تومانی، میلیارد دلاری شاید برای ملت و مملکت داشت و علت اون رو چی میدونست؟ تداوم خوشسالی در مثلا بهار امسال، نبود آب که میگفتن تهران تا فلان جا، تا فلان تاریخ باید تا خرداد ما تخلیه بشه، بیایم یه ماه تیر ما رو تعطیل کنیم. با این حرفا بود دیگه تا 2-3 ماه پیش و جدی جدی مطرح شد تو رسانه ها، مطرح شد تو جای مختلف، مطرح شد و مسئله جدی بود. الان امروز مواجه شدیم با 5 درجه کاهش متوسط دما از ابتدای سال تا الان افزایش بارندگی، حالا من آمارای دقیقی در این زمینه ندارم متأسفانه، ولی افزایش بارندگی اونقدر که آدم متوجه میشه یا بعضی از آمارای جهانی دارن میگن هست، خب این شما یه تصمیمی داشتید میگرفتید و این تصمیم الان عوض میشه، خب این نکته‌ای داره. باید ببینیم که آیا واقعا مثلا دستکاری‌های اقلیمی به مثابه سلاح برای تحت تاثیر قرار دادن تمدن ایران وجود داشته یا نه. این هم یه بحث حقوقی جدید، عین تنگه یه تنگه هرمز دیگه یه به وسط ایران، بنابراین خیلی مسئله مهمی هستش که نباید ازش غفلت کنیم. من فکر میکنم که وقتی زبان تکلم ملی با زبان قدرت همراه بشه و بتواند ملت ایران مطالبات جدیدی رو داشته باشد، هم در زمینه‌های علمی هم در زمینه‌های دانشی، میتواند تحولات عظیمی رو رقم بزنه که تأثیر زیادی در حوزه سیاست و قدرت آینده کشور داره. این نکته بسیار مهمی است که فکر میکنم الان باید بهش توجه کنیم و دربارش صحبت کنیم. مسئله دیگه ای که وجود داره این استش که اگر تمرکز کنیم بر حوزه فهم آینده، شما تمام اون تحولاتی و دکترین های حقوقی و نکات مهم و جدیدی که به دست میارید باید توجه کنید بهش که تمام اینا باید تبدیل به حوزه های زمینی بشه، یعنی روی زمین چه چیزی ما داریم، و روی زمین یعنی تمام زمین ایران و تمام اطراف ایران، و اینها باید تبدیل به سیاست بشه و سیاست ها دنبال بشه. این جمله از یک حالا سیاستمدار غربی که شاید آخرین سیاستمدار استراتژیست غربی به معنی این باشه که تاثیرگذار باشه بر دولت‌های غرب و ایالات متحده به خصوص، کیسینجر رو نقل میکنم. اون میگه که عصر حاضر به دلیل فقدان چشم‌اندازهای اخلاقی و راهبردی، یعنی این سطح تحولاتی که در نظام بین‌الملل داره اتفاق میفته، بسیار مهار گسیخته و بیلنگر است. عظمت آینده ما هنوز فراتر از حد تصوری است که می توانیم داشته باشیم. اینو تو این کتاب، در واقع کتاب دوتا مونده به آخرش، چون یه کتاب آخرش درباره هوش مصنوعیه که رهبر شهید انقلاب اسلامی اون رو خونده بودن و تذکرات بسیار مهمی رو بعد از خوندن این کتاب داده بودند، به خصوص در مورد تشکیل جایی مثل آژانس بین‌المللی هوش مصنوعی که یه چیزی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا مثلا چیزایی مثل NPT و اینها باشه که تو اون کتاب مطرح شده بود و رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اونها بحث کرده بودند. مبادی اندیشه‌ای آقا اگر روزی واقعا درباره آینده بهش پرداخته بشه، که به نظرم یه جلسه مصطفایی خواهد داشت، اخیراً یک دو جا دربارش صحبت کردم و یک دو تا مطلب نوشتم، بسیار پیچیدگی هایی داره که آینده رو برای ما برساخت میکنه. انشاءالله توفیق بشه بتوانم در یک جلسه دیگه در خدمت شما باشم و بتوانم در این مورد به خصوص صحبت کنم. نکته ای که وجود داره اینه که کیسینجر اینجا میگه که یه اصطلاحی رو به کار میبره که من رو میرسونه به تنگه هرمز. نه، اون اصلا درباره تنگه هرمز صحبت نکرده در این کتاب، میگم دوتا مونده به آخرش. اسم کتاب از رهبری، یعنی چه رهبرانی باید باشن که بتوانن تحول رو در نظام بین الملل متحول عملیاتی کنن. اون از 6 تا رهبر یاد میکنه و از طبقاتی که اون ازش اومدن یاد میکنه، از این مباحث. اونجا درباره این نکته صحبت میکنه و از اصطلاحات ناوبری دریایی برای بحثی که داره بهره میبره. میگه شیب تند و گیجی آور قله ها میدونید دیگه، ما همونطوری که روی زمین قله کوه داریم، کوه های زیر دریایی هم داریم که در مسیرهای مختلف بین المللی و مسیرهای مختلف خطوط دریایی وجود دارن. میگم اینجا کیسینجر از اصطلاحات ناوبری دریایی استفاده میکنه. و عمق ناوه ها، ناوه به جاهایی مثل شیب های بسیار عمیقی میگن که در خود آب ایجاد میشه و اتفاقا توی خلیج فارس به دلیل وجود جریان ها و اتفاقا توی تنگه هرمز به دلیل وجود جریان‌های فصلی، وجود ناوه‌ها و مخاطراتی که مخاطرات آبتل بهش میگن، جایی که یه تپه‌های ماسه‌ای هست که در خود دریا به خصوص خلیج فارس و به خصوص در تنگه هرمز ایجاد میشه. همگی میگه با به ناوبری با خلاقیت بالا و شهامت و پایمردی نیاز دارد تا جوامع را به مقصدهایی که هنوز به آن رهنمون نشدند یا ناشناخته هستند اما امیدوار کننده راهنمایی کنند. از اصطلاحات ناوبری استفاده میکنه برای اینکه بگه که ما در آینده یک وضعیتی داریم که باید خیلی مراقبش باشیم و در حقیقت آینده ملت‌ها و جوامع در حال تحول و دستخوش تحولات بسیار زیادی هستش. من این رو استعاره میگیرم برای اینکه یک بحثی رو درباره تنگه هرمز داشته باشم، به این معنی که بالاخره الان از وضعیت تنگه هرمز تقریبا همه خبر دارن، از جغرافیا و ابعادش، از مزیت‌های ناوبریش، از جزایر استراتژیک اطرافش، از چالش‌های اقلیمی و پدیده‌های زیست محیطی که الان عرض کردم خدمت شما و جریان‌هایی هستش که در حقیقت در آب‌های ساحلی ایران اتفاق می‌افته و به خصوص بحث‌های این که هدایت دقیق و احتیاط ویژه‌ای رو برای ناوبری طلب می‌کنه، از اینا همه خبر دارن. بنابراین بحث اهمیت اقتصادیش، بحث بافت جمعیتی که اطراف تنگه وجود داره و همینطور تأسیسات فراساحلی که خب بالاخره در کل خلیج فارس وجود داره و ما باش مواجه هستیم، از وضعیت تغییر قطبنمای صادراتی در خلیج فارس که برخلاف دهه‌های گذشته که یک ویژگی واردات داشت، خب صادرات جدی به خاطر سرمایه گذاری ها و بعضی از صنایعی که صنایع پتروشیمی هستن و آلاینده هستن و بسیاری از کشورها تمایل ندارن که این صنایع آلاینده در اونها باشن خبر دارن، از دلارهای نفتی و سازوکارهایی که این دلارهای نفتی برای کمک به اقتصاد ایالات متحده به وجود میاره و در طول زمان تأثیرات زیادی بر افزایش قدرت ایالات متحده داشته، از چندجانبه‌گرایی در تجارت اونجا همه خبر دارن، به نحوی که اقتصادهای نوظهور بهشون میگفتن مثل امارات و اینها که تلاش میکردن با اقتصادهای جدید جهان مثلا مثل چین ارتباط برقرار کنن و وزن خودشون رو از این طریق به عنوان در حقیقت پراکسی یعنی نائب و وکیل ایالات متحده برای در ارتباط و در انقیاد آوردن اقتصاد چین در حقیقت از این طریق کار رو انجام بدن، از توسعه صنعتی که در کشورهای نظیر قطر و امارات و اینا عرض کردم بعضی از مخاطراتی که وضعیت‌های زیست محیطی داره کشورهای غربی اروپایی رو به این نتیجه رسونده بود که بسیاری از پتروشیمی‌ها رو در این کشورها قرار بدن و خودشون رو در حقیقت وابسته کرده بودن به صنایع در این کشورها و اینا متنوع سازی هایی بود که داشت در اطراف خلیج فارس اتفاق می افتاد، همش هم در حقیقت یه جور دور زدن ایران بود و حالا که بحث تغییرات اقلیمی و اینها هم بود تلاش می کردن که این تغییرات اقلیمی به نفعشون رقم بخوره و در ایران در حقیقت یه جور چیز بشه، یه جور دستکاری های اقلیمی صورت بگیره. بنابراین اتکای متقابل جهان به وضعیتی که همه اون از تنگه هرمز عبور میکرد و به خصوص مسئله گاز، الانجی، کود و امثال هم که دیگه اینا امروز نقل مباحث و مجالس هستش خبر دارن و من فکر میکنم در حقیقت ما با وضعیتی مواجه هستیم که در حقیقت خیلی اتفاقات عجیب غریبی در عرصه حیات سیاسی استکبار جهانی افتاده. الان دلیل این که این حرف رو میزنم بهتون میگم. رهبر معظم انقلاب شهید بزرگوار آیت الله عظمی امام خامنه ای فرموده بودن که شاهرگ استکبار جهانی به حامل های انرژی وصله. میدونی حامل های انرژی یعنی ترکیب اونچه که نفت و گاز هستش در جهان. میدونید در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی مسئله بسیار مهمی وجود داره به نام اینکه ما بتوانیم اون رو به عنوان یک نظریه سیستم بین المللی در نظر بگیریم که بسیاری از سیاستگذاری های خارجی ایران مبتنی بر اون شکل گرفته. اون نظریه چه بوده است؟ نظریه به عنوان نظریه نظام سلطه مطرح می شود. ایشون می فرمودن که کشورهای غربی به خصوص یا کشورهای در جهان به دنبال تأسیس وضعیت نظام سلطه هستند. بسیاری از اندیشمندان چپ از هژمونی بین المللی یا از سازوکارهای مثلا نظام جهانی امثال هم صحبت میکنن، هم یوان گالتونگ دیگه، والرشتین، اینها. ولی نظریه رهبر معظم انقلاب شهید آیت الله عظما امام خامنه ای یه نظریه منحصر به فرد بود، از این جهت که این نظریه درباره این بود که چطوری نه مرکز و پیرامون. ببینید وقتی شما اونها درباره مرکز و پیرامون صحبت میکردن، این اتفاق خیلی خاصیه، باید اینجا خیلی توجه کنین، یه پیچش نظری داره که آقا چطوری این پیچش نظری رو تنظیم میکردن. آقا میفرمودن که ما در جهان سلطه هستیم و در نظام سلطه بین المللی کار باید انجام بدیم، یعنی بریم جلو و این مسئله رو ما قبول نداریم. در این نظام سلطه کشورها یا سلطه‌گر هستن یا سلطه پذیر. روشی که نظام سلطه برای اعمال سلطه خودش به کار میبره استبداد بین المللی است. ما زیر بار این استبداد هم نمیریم. آقا توضیح میدادن در نماز جمعه تهران در دهه 60 هنوز در دوران ریاست جمهوری بودن و این نظریه داشت کامل ابعادش در میومد. اونجا خیلی مفصل درباره این صحبت کردن که کشورها ممکنه که حتی عزم به انقلاب داشته باشن، بخوان تغییر رو در نظام خودشون حاصل کنن، نظام درون کشورها، ولی وقتی سرشون رو بلند میکنن با روابط بین الملل مواجه میشن، اونجا دقیقا جایی هستش که استبداد بین المللی، یعنی از شر استبداد داخلی خلاص میشن، به استبداد بین المللی میزنه تو دهن ملت‌ها که نباید جلو بیان و اونها رو در یک کانون سلطه پذیری همچنان حفظ میکنه و اونها باید تن در بدن به سلطه پذیری. خب این راهی نیست که همه کشورها برن. شما اگر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، دقیقاً مبنای نظری بسیاری از اون مباحثی که در حوزه روابط بین الملل هست و در حوزه سیاست خارجی هست در حقیقت در همین نظریه داره شکل میگیره. من پیشتر مقاله متولی در مورد این بحث نظریه سیستمی مقام معظم رهبری در دهه 90 شمسی، در اوایل دهه 90 شمسی نوشتم و اونجا این نظریه رو کامل توضیح دادم که این چطور کار میکنه. در اندیشه‌های غربی وقتی صحبت از یک همچین نظام جهانی میشه، اونها مرکز و پیرامون در نظر میگیرن، میگن یه مرکزی وجود داره که غربه و همه میخوان از پیرامون برسن به اون. پیرامون خدمتگزار مرکز و در حقیقت همه غایتی که در نظر میگیرن غربه، سیستم های غربی و اندیشه های غربی. ببخشید، اندیشه های غربی دائما خودشون رو در حقیقت در قله تصور میکنن و بنابراین این سیستم های غربی تلاش میکنن که از چند طریق دیگران رو به خودشون وابسته کنن. یکی اون وابستگی ذهنیه، وابستگی ذهنی مرکز و پیرامون و اینها رو میطلبه و در حقیقت نوعی استعمار ذهنه. از طرف دیگه تمام سیستم هایی که امکان کنترل رو بر جهان فراهم میکنه، از کنترل انرژی، از کنترل سازوکارهای مالی، از کنترل سازوکارهای حقوقی در روابط بین الملل و همه این مباحث رو سعی میکنن که هم مرجعیت قانونگذاریشو داشته باشن، هم مرجعیت تفسیرشو، هم مرجعیت داوریشو. قانونگذاری، تفسیر و داوری، یعنی هم در مجرای قانون هستن، هم قوه مقننه هستن، هم قوه مجریه هستن و هم قوه قضایی روابط بین الملل هستن و کشورهای پیرامون رو اجازه نمیدن که وارد این قضیه بشن. این نگاهی هستش که غربیا دارن در این نظریه، ولی نظریه رهبر معظم انقلاب این بودش که اونها ابزارهای سلطه رو از طرق مختلف فراهم میکنن، سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه دیگه عرض کنم خدمت شما سیاسی، هدف نهایی این وضعیت‌ها خواهد بود. بنابراین وقتی که شما درباره روابط بین الملل و درباره مسائل جهانی صحبت می‌کنید، در دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی بحث بیشتر در حوزه نه مرکز پیرامون بلکه متن حاشیه است، یعنی سعی می‌کنن دیگران در حاشیه تصمیم قرار بدن و خودشون در متن تصمیم قرار بگیرن. اینجا جایی هستش که نقطه تباین و تمایز با اندیشه‌های در واقع غربی هستش که ممکنه به اینا نزدیک تلقی بشه. اون نظریه‌های وابستگی و فلان و اینا هم که دیگه اصلا با این نظریه نسبتی ندارن. این مسئله باعث شدش که در حقیقت در ایده انقلاب اسلامی و ایده رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید آیت الله عظمی امام خامنه ای مسئله رفع ابزارهای سلطه در نظر گرفته بشه. هر گام که نظام سلطه به سمت ایران آمد، ایران در پس‌زنی ابزار آلاتی که اون برای اعمال سلطه به کشور ایران و به جهان در نظر داشت موفق عمل کرد. لذا ببینید در نگاه استراتژیست‌های غربی و استراتژیست‌های شرقی، مثلا تصور بفرمایید سنتزو 550 قبل از میلاد مسیح یه نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنه و اون این هستش که بهترین راه برای شکست دشمن نه شکست دشمن از طریق حمله به خودشه، بلکه شکست دشمن از طریق حمله به راهبردهای دشمن است. من به نظرم میرسه که بزرگترین درسی که رهبر معظم انقلاب ملت ایران در این زمینه دادن این بودش که راهبردهای دشمن رو بشکنن و دشمن دچار شکست میشه. این اتفاقی بود که تلاش میکردن از طرق مختلف راهبردهای خودشون رو به ما غالب کنن. یکی از اون راهبردها مثلا از طریق هدم از طریق مذاکره بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میگن هیچ مشکلی با ایالات متحده قابل حل نیست و امروز ما متوجه میشیم که از طریق مذاکره هم هیچ مشکلی قابل حل نیست. مذاکره ابزاری برای اعمال سلطه است. من از اینا سریع شتابان عبور میکنم. مسئله ای که راهبردهای دشمن از حمله به اطراف ما این بودش که بتواند ایران رو در حقیقت در یک تنگنایی قرار بدهد، در حالی که این قضیه راهبردی شد برای گسترش نیروهای مقاومت. راهبرد دشمن در این بود که بتواند، ببینید ظاهر راهبرد با اعمال راهبرد متفاوته. ما نگاه میکنیم خب به عراق حمله کرده، به افغانستان حمله کرده، راهبرد نهاییش رو باید در نظر بگیریم که ایرانه. در این مسیر میایم راهبردهای اون رو، اون حمله رو که شاید نتونیم جلوگیری کنیم، ولی راهبردهای اون رو باطل میکنیم. یکی از اون راهبردهایی که دشمن در مسیر انقلاب اسلامی تلاش میکرد که در مقابلش ایستادگی بکنه مسئله این بودش که ایران رو از توانمندی‌های خودش دور کنه. یعنی اگر توانمندی کشاورزی داره اون رو به عنوان یک، حتی در این اقلیم خشک یا نیمه خشک، اون رو در حقیقت بگه آقا اصلا نیازی به خودکفایی ندارید. ببینید تمام راهبردهای ما رو سعی میکردن پس بزنن. شاید یکی از نمونه های اعلای پس زدن راهبردهای ما، تفسیر موج از توانمندی های ما در پروژه هایی مثل پروژه استنفورد 2040 ایران رقم خورده بود. تمام گزاره هایی که بسیاری از مثلا رفع بیکاری، اینها همه، یا مثلا افزایش حجم توان دانشی ایران از طریق گرفتن دانشجویان بسیار زیاد و گسترش آموزش عالی در کشور، همه اینا رو توی اون کتاب 2040 موج تفسیر کرده بود و این تبدیل شد به راهبردهایی برای شبکه‌هایی مثل شبکه
اینترنشنال و اینها که حالا اون مسیرش اصلا یه مسیر واقعا عجیب غریب بود که چطوری پروژه‌ای که در دانشگاه استنفورد داشت انجام میشد تبدیل شده بود به یک ابزاری برای فهم شبکه‌هایی مثل شبکه من و تو و شبکه اسرائیلی ایران اینترنشنال یا موساد اینترنشنال، و در حقیقت اونا اومده بود که میخواست ذهنیت جامعه ایرانی رو از توانمندی‌های خودش دور کنه. یکی از اون توانمندی‌ها که دائما ایران در ادبیات حتی رتوریکش مثلا بسیاری از افراد نظیر آیه شریعت مداری در روزنامه کیهان و اینا همیشه بهش اشاره میکردن، به نحوی که تلاش میکردن اون رو از ادبیات رتوریک هم حتی دور کنن، نه بحث حقوقی سازیش. و بحث حقوقی سازیش یه بحث بسیار مصطفاییه، شما باید به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق دریاها رجوع کنید که ما 3 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها داریم، بحث دریاهای باز و بسته است و واقعا حقوقی سازی این پدیده کار بسیار مشکلیه. در این حال هیچ کدوم از اساتید حقوق بین الملل هرگز به خودشون این زحمت رو نداده بودن در حقیقت در دانشگاه، اونا که حالا مطرح هستن، بقیه دوستان جوان و بچهای انقلابی چرا، اونا به خودشون زحمت نداده بودن که درباره حقوقی سازی این قضیه صحبت کنن. اگر هم هر وقت صحبت میکردن از نشدن، نمیشه، نمیتونیم اینا صحبت میکردن، به خاطر اینکه مسئله ذهنیت استعمار زده ای که از توانمندی هایی که ما داریم ما رو دور میکنه. اگر ملتی، ببینید اینو دارم به جد میگم، در تمام طول تاریخ هم اینطور بوده، اگر ملتی بخواهد کاری را انجام بدهد، اینقدر حقوق بین الملل گل و گشاد و امکانهای تفسیری به شما میدهد که اون وجه حقوقیش امکان اصلاح، تعدیل یا ترمیم رو به نفع اون سیاستی که ملت انتخاب کرده است دارد. بنابراین یک مسئله بیداری ملت ایران در زمینه توانمندی هایی که داشته، در زمینه دست بلندی که داشته، در ایده های رهبر شهید انقلاب اسلامی وجود داشت، استعمار زدایی و انتخاب مسیری که نمیخواهد سلطه‌گر باشد نه سلطه پذیر در نظام متاسفانه فلحال موجود سلطه وجود داشت، و نظام در حال تغییر روابط بین الملل رو جایی برای اعمال اون غایتی در نظر میگرفت رهبر شهید انقلاب اسلامی که همون نه سلطه‌گر نه سلطه پذیر و منادی فطرت در روابط بین الملل شدن و منادی ارزش‌های فطری که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ازش صحبت شده، یعنی اخلاق، معنویت، آزادی، استقلال، عقلانیت، عزت و برادری در روابط بین الملل، همونطوری که همه اینها منادیش خود جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی تا حالا بوده و رهبر شهید انقلاب اسلامی تا حالا بر این قضیه پافشاری کردن. و این عزت و عدم سلطه پذیری در حقیقت یکی از اون مباحث بسیار مهمی بودش که ما رو به این نتیجه رسون که اون چه که ابزاری بوده که تا حالا ازش استفاده نمی کردیم چطوری می تواند به کانونی و این وضعیت کانونی روابط بین الملل در زمینه این بحث دریای نیمه بسته خلیج فارس چگونه میتواند منافع بسیاری از کشورهایی که وابستگی خودشون رو تو این سالا هرچه بیشتر به تنگه هرمز کردن و امروز با کمال وقاحت میگن 20% از اقتصاد جهانی، 20% اقتصاد جهانی امکان حذف نداره، چون 100% اقتصاد جهانی حتی اگر ما بپذیریم که 20% و من بعضی از برآوردها رو دارم که بیش از 20% تا 30 تا 40% هم هست، اگر این 100% اقتصاد جهانی به این 20% انتقال انرژی، انتقال کود، انتقال مواد مختلف و اومدن درگاه مجرا، درگاه و مجرای ظهور کالاهای غربی و کالاهای شرقی در این مسیر بوده، این نتیجه گیری راهبردی رو میرسونه ما رو که در حقیقت یه جور اجتناب ناپذیر بودن منافع ژئوپلیتیک ما به این تنگه و باز شدن زبان تکلم ملی ما به اینکه این تنگه مال ماست و میخواهیم و باید در استراتژی‌های بعدی تمام دنیا نظام سلطه باید عقب نشینی کنه و ما اینجا رو بالاخره به یک سازوکار حقوقی هم براش خواهیم رسید در
کمک به دیگران، از کمک گرفتن از دیگران، به این معنا که خب بالاخره اون بر تنگه هرمز عمان هستش و اون هم رضایت خواهد داد به این قضیه و این در حقیقت یه نوع نقطه خفگی برای مجراهایی بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی گفتند که شاهرگ استکبار جهانی به حامل‌های انرژی وصله. اگر حامل‌های انرژی از اینجا میگیره، از اینجا رد میشه، بنابراین و 20%ش، حالا اینو میگن 20%، من باز میگم بیشتره، 20% گرفتگی این شاهرگ در حقیقت منجر به سکته در کل ساختار میشه و از این جهت جهان در قرن 21 این وضعیتی که باش مواجه هستیم، این 75 سال، 74 سال آینده قرن رو باید با یک قدرت جدید که به زبان تکلم جدید امکان گفتگو با جهان رو داره خوش آمد بگه و مجبوره. بسیاری از اندیشمندان غربی دارن از همین امروز دربارش صحبت میکنن. ایستادگی مردم در حقیقت عنصر اصلی تداوم این قضیه است. در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی برای آینده، هرگز هیچ آینده‌ای بدون حضور مردم متصور و امکان پذیر نبوده و به نظر میرسه اونچه که امروز میبینیم از پیام‌های حکیمانه و بسیار حکیمانه، ما باید درباره دونه دونه این پیام‌هایی که تا حالا از حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب حفظه الله صادر شده صحبت بکنیم و ببینیم که چطوری بست ایده انقلاب اسلامی، همونطوری که امام شهید ما درباره امام خمینی فرمودن، امام بزرگوار ما گفت و همیشه به بست و تفسیر او می‌پرداختن، چطوری این بیان‌هایی که از رهبر انقلاب اسلامی صادر میشه به بست و تفسیر مکتب امام و اندیشه ها و مکتب امام خامنه‌ای در حال پرداختن هست. من افق آینده رو خیلی روشن میبینم، امیدوار کننده است، چنانچه در توصیه اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید آیت الله عظما امام خامنه‌ای آمده بود که اولین توصیه من به آینده توصیه به امید هستش. این غیر از اون 7 توصیه‌ای که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آمده. توصیه میکنم به عنوان برادر کوچیک شما اینکه حتما بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو بخونید، ترویج کنید. این به مثابه توصیه نامه رهبر شهید انقلاب برای تداوم مسیر ماست و همه اینها قابل استحصال و برداشت و فهم از اون بیانیه است که امروز در دستان ما به مثابه گنجینه برای تداوم مسیر انقلاب اسلامی وجود داره. 40 دقیقه من به پایان رسید. من دیگه عرضم رو تمام میکنم و از همه بزرگواران تشکر میکنم.
آقای دکتر تقدیر رو تشکر میکنیم از سالی بابت نگاه دقیق و فرمایشات دقیقی که داشتید. آقای دکتر اجازه میفرمایید چند تا سوال رو بپرسیم خدمتتون.
اگه بتونم بلد باشم جواب بدم که خوشحالم
میشم. بزرگوارشون. آقای دکتر برگردیم به قبل از جنگ. آیا قبل از جنگ این فرصت برای ایران مهیا بوده شما از تنگی هرمز همش استفاده رو بکنید؟ حالا شما فرمودید که داشتن طرح می نوشتن، یه عده‌ای هم همیشه از نشدن حرف می زدن، ولی هیچگاه این فرصت برای ما مهیا بودش که ما می‌خواستیم قبل از جنگ هم از این فرصت طلایی استفاده بکنیم؟
من به نظر میرسه که یه بحثش اقناع داخلی بود، چون بالاخره بستن تنگه هرمز هزینه‌ای رو حتما احساس میشد که تحمیل میکنه، منتها انقدری که هزینه‌ای که بر ما تحمیل شد، مثلا خود شهادت رهبر معظم، البته بعضی از اوقات بعضی از اندیشمندان حتی دوستان انقلابی من شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای رو به عنوان یک هزینه در نظر میگیرند، در حالی که اگر با ایده انقلاب اسلامی به پدیده نگاه کنیم، در حقیقت ما ایشون رو از دست ندادیم، ایشون رو دوباره به دست آوردیم. این امکانی که حتی به شما اینجوری بگم بیش از 170-180 جلد بیانات و مکتوبات ایشونه و فکر کنم بیشتر هم حتی باشه، یعنی احصایی که من آخرین دور داشتم مثلا فقط 110-120 جلد بیانات ایشونه، من خودم 6 جلد هر کدوم 900 صفحه متوسط، 1200-800 تا 1200 صفحه فقط خطبه های نماز جمعه ایشون هستش، همه هم در قامت
رهلی، نه در قامت چیزی. یعنی ببینید ما با یه گنجینه مواجه هستیم. من به نظر میرسه که ایشون رو در حقیقت به دست آوردیم و هر چه جلوتر بره بیشتر به دست میاریم گنجینه ای که برای 100 سال آینده، حتی 200 سال آینده ملت ایران میتونه از بیانات و فرمایشات و اندیشه های ایشون استفاده کنه. اما در مورد تنگه هرمز بگم، ببینید تنگه هرمز دائما بسیاری از اساتیدی که من بهشون ارادت داشتم از امکان بسته شدنش در شرایط عادی پرهیز میکردن گفتنش، به دلیل همون نگاهی که سیطره فهم غربی از حقوق بین الملل بر اندیشه هایی هستش که اساتید دانشگاه در ایران دارن. بنابراین اون رو در شرایط جنگی مجاز میدونستن. یکی از چیزهایی که به نظرم از دیشب ما باش مواجه هستیم تداوم بسته شدن تنگه هرمز در این هستش که الان شرایط شرایط صلح نیست، شرایط آتش بس هم نیست. بنابراین این امکان رو حتی در حقوق بین الملل متعارفی که موجود است هم برای ایران فعلا فراهم میکنه و این خیلی مسئله هوشمندانه ای بوده که از دیشب حتی ما برای تداوم این قضیه و فشار بر کشورهای غربی داریم استفاده میکنیم. اما بگم که ما این رو به دست آوردیم، زبان تکلمش هم برای ما امکان فراهم شده الان، هم به واسطه ایستادگی ملت ایران، ایستادگی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای، و همچنین امکان اینکه حقوق بین الملل هم فلحال از ما در این قضیه پشتیبانی میکنه. میشود ابزارالات حقوق بین المللی رو پیدا کرد برای تداوم این قضیه، هم یه قاعده آمره در روابط بین الملل مثل لازرار که در چیز هست، لازرار در عرض کنم خدمت شما در اسلام هست، این همین قاعده در روابط بین الملل هم وجود داره. چون حضور و عبور این کشتی ها در از تنگه باعث ممکنه ضررهایی برای محیط زیست بشه، نیاز به ناوبری داشته باشه، کف رو ممکنه مورد آسیب قرار بده اینجا، ضمن اینکه مجراهای ورود و خروج داره، امکانهای ترانزیتی باید داشته باشه و اینا، همه این امکانها رو برای ما فراهم میکنه. باز تاکید میکنم اگر ما بخوایم این وضعیت رو تداوم بدیم و این شاهرگ در حقیقت تنگه هرمز رو به مثابه شاهرگ استکبار جهانی در دست بخوایم داشته باشیم، امکانهای حقوقی و فنیش هم برای ما فراهمه. دونه دونهش رو میتونیم صحبت کنیم و بله، یعنی پاسخ یک کلمه جنابالی بله است، به خاطر اینکه ما این رو به دست آوردیم و هرگز به نظر میرسد در روابط بین الملل همه کشورهایی که جایی رو به دست آوردن اونجا رو به راحتی در مذاکره از دست نمیدن، یعنی به وسیله حقوقی سازی از دست نمیدن. اونجا رو که به دست آوردن تلاش میکنن ازش به عنوان یک وضعیت فرصتی که تداوم پیدا کنه چیز بکنن. نمونه عینی و اعلاش پیروزی بود که کشورهای دول متفق در جنگ جهانی دوم به دست آوردن. اونو به چه وسیله ای در روابط بین الملل تثبیت کردن؟ به وسیله اول تأسیس سازمان ملل متحد و ایجاد حق وتو برای خودشون، دیگه ازش دست نکشیدن. الان چند سال از جنگ جهانی مبنای چند سال از جنگ جهانی دوم میگذره، مبنای حق وتو چیه؟ میگن آقا حق تأسیس و پیروزی که تو جنگ داشتیم. بله، این پیروزی ما در جنگ گرفتن تنگه هرمز بوده، هرگز راهش نمیکنه
انشاءالله. آقای دکتر، یه راههایی رو بعضی از این کشورهای عربی دارن با خودشون زمزمه میکنن، امکان داره خیلی از کشورهای دیگه هم دنبال این موضوع باشن که یه راههای گریزی رو پیدا بکنن برای اینکه بخوام دیگه تنگه هرمز رو دور بزنن و این دستاوردی که ایران داشته رو ازش بگیرن و یا به قول معروف خونساش بکنن این دستاورد ایران رو. چقدر امکان دور زدن این ماجرا وجود داره؟
ببینید مثل چیز میمونه دیگه، گفتم این قلبیه که بسته شده، دیدین عمل بایپس میکنن، عمل بایپس، اونا میخوان یه جور بایپس تنگه هرمز رو داشته باشن. دو سه تا پیشنهاد مطرح شده، افزایش امکان و افزایش صادرات نفت و گاز از طرق دیگر، مثلا خط لوله انتقال گاز. منتها ببینید هر کدومشی اما اگرهای خیلی زیادی داره. مثلا میدونید به خاطر امکانی که حالا ایران و عمان و همچنین میدونید دیگه ساحل ایران در زمینه خلیج فارس یه ساحل بسیار طولانیه و همیشه ایران این امکان رو فراهم میکرد که و همچنین ناوبری که ایران فراهم میکرد از کنار جزایر ایرانی عبور کنن باعث شده بود که اصلا خط لوله انتقال گاز قطر مثلا به اروپا همیشه در حد شعار و یه بحثی باقی بمونه. ببینید خط لوله انتقال گاز باید حتما از طریق گاز باشه و مایع نیست، لذا تمام سیستم هایی که مثلا قطر در نظر گرفته بود تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع بود، LNG Liquid Natural Gas. بنابراین شما وقتی که در دراز مدت نگاه می کردید می دیدید که هدف از این انتقال از استفاده از سیستم های دریایی بوده و مثلا کشتی های گازبر به صورت LNG بر. نکته بعدی، بله، عربستان مثلا تمایل داشت که به نحوی تنگه هرمز رو دور بزنه و اون خط لوله معروف به ینبو رو داشته باشه. حتی بسیاری از افرادی که در زمینه حقوق بین الملل مثلا میگفتن نمیشه کاری کرد و سیاست بین الملل در مورد تنگه هرمز میگفتن که خب اینها اتفاق خواهد افتاد. منظور این همش به چیه؟ تمام خط لوله ها، خط لوله های انتقال، به فرض بگیریم که بقیه مسائل از اینجا اصلا دیگه ما نداشته باشیم، مثل انتقال کود، مثل انتقال چه میدونم عرض کنم اسید سولفوریک و امثالو، انتقال گاز هلیوم، همه اینا رو ما اصلا ازش صرف نظر میکنیم، میگیم آقا میان از تنگه هرمز عبور میکنن یا تنگه هرمز رو باز دور زدن، میگیم که خب اینا همه قضایا باید در یک وضعیت ژئوپلیتیکی آرام صورت بگیره. شما میدونید وقتی درباره ایران صحبت میکنیم درباره یه ملت واحد صحبت میکنیم، همه شبیه هم هستن، سیستما شبیه هم هستن، همه عید نوروز میگیرن، همه نمیدونم خوشحالن، همه ناراحت میشن با همن همه. ولی شما در یه سیستم کشور قبائلی، شما میدونید، ببینید شما الان میگید عربستان سعودی، عربستان مگه مال سعودیاست؟ یا مثلا امارات میگن اولاد زاید اومدن اونجا، مگه فقط امارات عربی متحده مثلا آل نهیان آل راشده؟ مگه مثلا فقط آل مکتومه؟ فقط آل سعوده، آل شیخه، آل سباهه؟ اینا همه فقط اینا که نیستن، که اینا چندین آل و چندین قومیت دیگه اونجا هستن. لذا مسئله عبور خط لوله از جاهایی که یک همچین وضعیتی داره و وضعیت ملی نداره بسیار کار سختیه. این نکته اول. نکته دوم که بسیار کار سختیه به این معنا که امکان، یعنی وضعیتی رو فراهم میکنه، یا باید اونا رو سرکوب کنی یا باجای گنده بهشون بدی. مسئله بعدی مسئله جغرافی هست. ببینید جغرافی عربستان رو باید در نظر بگیریم. عربستان کشور پهناوریه، عبور خط لوله بزرگ از اون مستلزم هزینه های به شدت بالاییه. شما دارید این کار رو انجام میدید که یک وضعیت تداومدار داشته باشید که اقتصاد کلپس نکنه. اولا زمان طولانی طول میکشه تا این نتایج، تا این خط لوله به فرض حل اولیه به نتیجه برسه، یا محورهایی مثل آیمک و اینها به وجود بیاد. ما میگیم مثلا اینها به وجود اومد توی 5 10 15 20 سال آینده که معلوم نیست چه اتفاقی در روابط بین المللی میفته. ما همه اینا رو میگیم به وجود اومده. سوال اساسی اینه تداوم اونها چطوری امکان پذیره؟ آیا هزینه هایی که در این مدت 20 سال، 5 سال، 10 سال، چون پروژه ها ممکنه اینطوری باشه، ادعاها دیگه، ادعاها که هست دیگه، این پروژه ها به ثمر برسن، آیا روابط بین الملل امکان این رو فراهم میکنه که یعنی انقدر صبور هست در زمین اقتصاد جهانی که بتونه این پروژه به ثمر برسه؟ این نکته دوم. نکته سوم هم این هستش که شما در یک وضعیت ثبات وقتی میخواستین حتی درباره اینا صحبت کنید، یه پرسش اساسی، چرا طی سالهای گذشته که ثبات نسبی حاکم بوده، از دهه 90 میلادی به این ور، از 2003 به این ور که دیگه عراق هم وجود نداشته، چرا توی 20 سال گذشته این طرح انجام نشده. آیا آیا بررسی هایی که در زمینه امکان سنجی های اقتصادی به اینا میداده این امکان رو و این فرصت رو نمیداده که اینا رو به نتیجه برسونن؟ پس نشون میده که در همتنیدگی سه عاملی که عرض کردم، مسئله قومیت ها و ثبات داخلی، مسئله عدم صبر اقتصاد جهانی برای به ثمر رسیدن یه همچین پروژه‌ای، و مسئله سوم نبود امکان تاریخی که در خودش رو بازتاب میده رو آینده تو با تکنولوژی های جدید، و یه نکته اساسی وضعیت به شدت متلاطم و در حال تغییر روابط بین الملل از غرب به شرق، به نحوی که اروپا امروز دیگه مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان نیست، دی‌اندستریالایزیشن شده، یعنی صنعتی زدایی شده، و اونجایی که تداوم صنعتی رو برای 20-30 سال آینده میشه درش در نظر گرفت شرق نه غرب. بنابراین شما همه این کارا رو میخواید بکنید که به غرب برسونید دیگه، مثلا به چیز برسونید، به دریای سرخ برسونید، از اونجا یه پایانه نفتی بزرگ درست کنید و فلان. میخواید برسونید به اسرائیل، اسرائیل که خودش رو هواست، مثلا آیمک میخواسته به اسرائیل برسه. بنابراین شما نگاه میکنید که انگار ما با یه نگاشته، در نهایت میخوام بگم با یه نگاشته، فرض کنید یه چیزی رو هوا داریم، نظام بین المللی، با یه نگاشته اقتصاد سیاسی بر روی زمین مواجه هستیم، نظام بین الملل، اقتصاد سیاسی روی زمین. این اقتصاد سیاسی روی زمین این نگاشته آینده رو پشتیبانی نمیکنه. این میگه آقا خط لوله نباید به این ور باشه، باید به این ور باشه. پس اساسا بیمعنیه، یعنی زدن یه همچین چیزی هم بیمعنیه. بنابراین هر جوری محاسبه میکنید میبینید آقا خوب امام رضوان الله علیه به بچه هایی که رفته بودن سفارت آمریکا لانه جاسوسی رو در ایران گرفته بودن، امام فرمودن خوب جایی رو گرفتید، ول نکنید. الان شاید اگر ما بخوایم یه حرفی بزنیم اینو میگیم آقا تنگه هرمز رو خوب بستید، ولش نکنید. اینا اصلا دارن خفه میشن سر این قضیه. اینا جدا از ادبیات رتوریکا و این جدا از نیروهایی که هم متحد ایران هستن، مثل هشت شعبی که هشت شعبی برای خودش یه قدرتیه، نیروهای دیگه‌ای که تو عراق هستن، مقاومت عراق و حزب الله عراق و و و و همچنین نیروی مثل برادران صبور و مقاوم و عزیز ما در یمن، انصار الله یمن، اینها اجازه به ثمر رسیدن این ترار ندن. یه نکته خیلی حاشیه‌ای هم بگم برای اینکه خوشحال بشید، بخندید خورده. بابا این الان 5 ساله کسی نبوده، جنگم نبوده، پولم داشته، گفت نئوم نئوم نئوم. این نئومو نتونسته به نتیجه برسونه. همه بیل مکانیکیاشو آورده بودن قبل از جنگ ایران، مزایده گذاشته بودن که مثلا اینا رو میدونی چقدر من فیلمشو دیدم، بیل مکانیکیو نمیدونم بولدوزر و لودر و اینجور چیزا رو آورده بودن، یک چیز گسترده چیده بودن که آقا اینا به فروش میرسه، هر کی میخواد بیاد ورداره ببره 3 تا 100 تومن. خب آخه این چه کار میخواد باهاش بکنه؟ آخه این نتونسته اون نئومی که یه شهر مثلا موهوم بوده به نتیجه برسونه. امروز نشون میده، دیشب استیفن والت در مجله فارین پالیسی، دیروز ظهر در مجله فارین پالیسی یه مطلب خیلی خوبی زده بود، میگفت دوران رهبران خودکامه نظیر اوربان در مجارستان، نظیر ترامپ، نظیر محمد بن سلمان، اینا به پایان رسیده. اینا دیگه نمیتونن نه پروژه های کوچیک رو پیش ببرن نه پروژه های بزرگ رو. لذا اصلا فعلحال من نمیگم نگرانش نباشیم، ولی فعلحال به نظرم امکان سنجی این قضیه هم حتی در حاله ای از ابهامه. لذا نگاه میکنید که مثلا انگلیس که متخصص حقوق بین المللی، میدونی انگلیس شیر بیال و دم اشکم روابط بین المللی دیگه، یه 30 تا 35 تا 40 تا کشور هستن، اینا کشورهای پسمونده دوران استعمارن، هر دفعه میخواد یه کاری تو حقوق بین الملل انجام بشه اینا رو جمع میکنه. الان فرانسه، انگلیس، اینا رفتن اسم مستعمرهای سابق خودشون جمع کردن، سیاهی لشکر در حقیقت رو انداختن. آقا بیایم حقوقی کاری بکنیم که ایران رو مثلا تحت تاثیر قرار بده. ما که نتونستیم نظامی این کار رو انجام بدیم، حقوقی بیایم یه کاری بکنیم برای این تنگه هرمز. من به نظرم باید الان نگران داخلی ها باشیم که مثلا اونا یه چیزی بهشون ابلاغ میکنن. من دیدم دیروز جلسه ای بودم که از این حرفا شنیدم، دوامم شد، ولی میخوام بگم که بحثا خیلی جدیه، با باید مراقب باشیم که اون چه که دشمن در زمینه سخت نمیتواند به دست بیاره و نتوانست به دست بیاره، اکنون در زمینه‌های نرم و حقوقی سازی روابط بین الملل سر ما شیره نماله. به نظر مذاکره با آمریکا همین زاویه‌ای که هست، مراقبت کنیم، بگیم آقا امتیازهای نقد، مسائل جدی، اون وقت دیگه کم کم به صورت دفکتو یعنی غیر رسمی در روابط بین الملل ایجاد سازوکارهایی که مطلوب ایران باشه در تنگه هرمز هم قطعا و یقینا تثبیت خواهد شد
ان شاء الله. آقای دکتر خیلی ممنون، سپاسگزاریم از صحبت‌های کامل و تخصصی از تالی. من به شخص خودم خیلی استفاده کردم، عزیزان هم مطمئنا همین طور است، از کامنت ها مشخص هستش. آقای دکتر من آخرین سوال رو بپرسم و ان شاء الله مرخص بشم از خدمت از تالی. در مورد خاص حوزه تعلیم تربیت هستش و عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم، آقای دکتر اگه توصیه‌ای دارید در مورد عزیزان مربیمون و دانش آموزانمون که توی موضوع دریا، خلیج فارس و تنگه هرمز چه وظیفه تبیینی رو این بچه ها دارن و رو کجا میتونن، به قول معروف نقطه زوم ماجرا کجا هست، چه نقطه تأکیدی وجود داره برای این موضوع که این بار به قول معروف روی زمین مونده ای هستش که تو حوزه دریا هستش، در حوزه خلیج فارس هستش، در حوزه تنگه هرمز هستش، رو دانش آموز و معلم و مربی بتونه برش داره؟
اول که فکر میکنم بیشتر به عهده معلمه، یعنی دانش آموزا که الان واقعا به نظرم خیلی جلوترن از خیلی از معلم ها توی آموزش کشور، به خصوص با افزایش امکانهای دستیابی و هوش مصنوعی و اینا واقعا آموزش دچار تحولی میشه. اما اگر آموزش چه در هوش مصنوعی، چه شبکه، چه قبل اون، چه 200 سال پیش، یک ویژگی مشترک داشته و اون 5 زیر ویژگیه. آموزش باید 5 تا کار رو همزمان انجام بده. من اینو دارم به عنوان آینده پژوه میگم، من اصلا تعلیم و تربیت بلد نیستم. شاگرد بزرگواران تعلیم و تربیتی مهم و تاثیرگذار مثل آقای زوئلم و اینها بودم، یاد گرفتم، ولی این زمینه ای که دارم عرض میکنم یا مثلا مرحوم پروفسور استاد دکتر مجتهدی خدا رحمتش کنه، استاد کریم مجتهدی، شاگرد اینا بودم، ولی من هیچ وقت تعلیم و تربیت واقعا در چیز نبوده، یعنی تخصصم نبوده، بلدم نیستم. ولی شما نگاه میکنید الان رئیس فدراسیون جهانی آینده پژوهان، مثلا یک کسی مثل خانم جنیفر گیدلی، آوردنش جنیفر گیدلی رو آموزش آینده پژوهی رو تو آکسفورد کتاب نوشته. این اصلا تخصصش قبل از این قضایا تعلیم و تربیته. همونطوری که گفتم هیچ چیزی ذهنیتش درباره آینده بدون مردم امکان پذیر نیست، هیچ چیزی درباره مردم هم بدون تعلیم و تربیت و نسل جوان و این امیدهای آینده امکان پذیر نیست. 5 زیر ویژگی رو اهداف آموزش و پرورش شاید از 200 سال گذشته برای خودش در نظر گرفته. اون 5 ویژگی عبارتند از اجتماع پذیری یا جامعه پذیری، فرهنگ پذیری، قانون پذیری، هویت پذیری و کفایت اقتصادی. یعنی اگر سیستم آموزشی نتواند اجتماع رو، فرهنگ و هویت و قانون و کفایت اقتصادی رو یاد بچه‌ها بده، الان ممکنه داغ دل شما تازه بشه، بگه خب سیستم آموزش پرورش کدومی که از این 5 تا داره انجام میده؟ من الان کار ندارم، من دارم در مورد شرایط مطلوب و ایدال صحبت می‌کنم. خیلی به نظرم عقب مونده و عقب افتاده و ملی نیست دیگه، اینجوری بگم به شما، چه میخواد تو ایران باشه یا میخواد تو سوئیس باشه، این 5 تا کار رو باید انجام. اونجا باید اجتماع سوئیسی رو یاد بده، عرض کنم هویت سوئیسی رو یاد بده، فرهنگ سوئیسی رو یاد بده، قانون سوئیس رو یاد بده، با کفایت اقتصادی در سوئیس رو یاد بده. اینجا باید هویت ایرانی رو یاد بده، فرهنگ ایرانی رو یاد بده، پذیرش فرهنگ، نه فرهنگ ها، فرهنگ خودش وجود داره، لازم نیست آموزش پرورش فرهنگی رو ایجاد کنه، سیستم تربیتی ما لازم نیست که فرهنگ رو دوباره بازنویسی بکنه، باید فرهنگ رو یاد بده، فرهنگ وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم مهمترین ویژگی که امروز این سیستم دریا برای ما داشت با امکان بازخوانی فرهنگ و هویت ملیه و از این زاویه به شدت به بچه‌ها کمک می‌کنه
برای بازاندیشی درباره اون چیزی که هستن. و از این زاویه اتفاقا همین شبها که بچه‌ها میرن بیرون با خانواده‌ها، یه جور بازخوانی اجتماع پذیریه، چون در اجتماع معنی پیدا میکنه. کسی تنهایی نمیره کنار خیابون وایسه پرچم بگیر، در یک اجتماعی حاضر میشه. و ایزن در نهایت مسئله قانون پذیری، من نمیدونم شما دیدین، همیشه بچه‌هایی که به اون فرهنگ و هویت ملی رو بیشتر قبول دارن، همونها بچه‌هایی هستن که درباره قانون بیشتر احترام میذارن. یکی هم مسئله کفایت اقتصادیه که امیدوارم انشالله آموزش پرورشمون به روزی برسه که کفایت اقتصادی رو یاد بچه‌ها بده. البته هر وقت زبان خوب یاد داد، فکر کنم کفایت اقتصادی هم خوب یاد میده. زبان خوب یاد نمیده متاسفانه. اگه زبان خوب بلد بودیم، تو دام شبکه‌های بی فرهنگ، بی هویت، بی ضد اجتماع، سایکوپات و کثیفی مثل بخشی از جامعه ما، بخش قلیلی البته، در دام این شبکه‌ها نمی‌افتاد، مثل شبکه موساد اینترنشنال. میرفت از منابع اصلی نگاه می‌کرد دیگه، خودش صاحب تحلیل بود. اینا دارن ذهنیت‌ها رو متاسفانه عوض میکنن. همیشه دکتر ایزدی به من میگه، میگه ای کاش زبان بچه ها خوب خوشو خارجی ها رو نگاه میکردن میفهمیدن درباره ما چی میگه.
آره دکتر، خیلی ممنونیم از صحبت های عالیه، از تالی خیلی استفاده کردیم حقیقتا. آره دکتر، ما یه قول هم از شما بگیریم، انشالله در جلسات بعدی هم ما در خدمت از تالی باشیم و انشالله با پیروزی جبهه حق فضا آروم‌تر بشه و بتونیم حضوری در خدمت حضرت عالی باشیم و نهایت استفاده و بهره رو ببریم.
از دیدن روی ماه جناب عالی سیر نمیشیم. از همه عزیزان بزرگوارانی که حضور داشتن من عذرخواه هستم که وقتشون اگه گرفته شد، انشالله هر چی که گفتیم و خواندیم و نوشتیم و اینا در راه رضای خدا و رضای حضرت حق باشه. و من عرضم تمام با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر، تقدیر اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و تشکر میکنیم از استاد عزیز جناب دکتر زمیریان عزیز و بزرگوار آینده پژوه که
من میرم. آقای دکتر من میرم که اگر دوستان بگن خوب نبود حداقل با هم
بزنیم. نه آقای دکتر، نه آقای دکتر، میتونید الان کامنت ها رو بخونید آقای دکتر. الحمدلله همه
لطف بزرگوارا
سلامت باشید ان شاء الله. بزرگواری شما ان شاء الله. صحبت های کامل جناب دکتر زمیریان عزیز و بزرگوار در کانال های آینده سازان در بسترهای مختلف به شکل کامل قرار داده میشه، چون نیازمند این هستیم که همه اون بارها صحبت های دکتر رو مداوما گوش بکنیم برای اینکه بخوایم تبیین بکنیم این ظرفیت بزرگی که توی این جنگ برامون به دست اومده. ان شاء الله همه عزیزان نهایت استفاده و بهره رو با گوش دادن مداوم صحبت های جناب دکتر زمیریان ان شاء الله ببرن. تا دقایق دیگر هم ان شاء الله صحبت های جناب دکتر زمیریان در کانال آینده سازان قرار داده میشه. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر زمیریان عزیز و بزرگوار که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و ما در خدمتشون بودیم. مثل همه جلسات گذشته خیابون رو فراموش نکنید، مثل همه ردمندهای اسلامی که الان دستاشون روی ماشه هستش تا اگر دشمن غلطی بکنه و ماشه ها رو بچکونن، ما هم خیابون رو باید نگه داریم برای اینکه بخوایم انشاءالله دست هم رزمنده‌های عزیزمون و همه کسایی که بالاخره دارن توی این جنگ تحمیلی سوم دارن نقش آفرینی میکنن رو پرتر بکنیم برای اینکه تثبیت بشه این پیروزی که ایران عزیزمون به دست آورده. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همه شما عزیزان و بزرگواران. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.